الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آخوند خراسانی اموری رو به عنوان امور مقدماتی برای بیان ادله صحیحی و اعمی بیان کردند. البته مذاق ایشان در حقیقت شرعیه و بیان حقیقت شرعیه و بیان امور مقدماتی صحیحی و اعمی و حتی در بیان ادله مدعیان صحیحی و اعمی حکایت می کند از اینکه ایشان منعی در قول به حقیقت شرعیه نمی بیند و وقتی قول به حقیقت شرعیه رو پذیرفت گرایش خودشون رو به صحیحی در تأیید ادله صحیحی با کنایه و اشاره اثبات میکنند. تقریبا قریب به اتفاق ادله صحیحی رو میپذیرند و ادله اعمی را همش رو رد میکنند. و نکته آخر که قبل از بیان ادله صحیحی لازمه عرض بکنم اینه که ایشان در امور مقدماتی فرمودند قدر جامع نیاز دارید و اون قدر جامع مفهوم واحدی است که منطبق با تمام مصادیق الفاظ عبادات باشد. یعنی در صلات یه مفهوم واحدی باید بگیرید که شامل صلات فریضه بلکه فرائض، قصر و اتمام، مسافر و غیر مسافر، نماز میت، نماز خوف، نماز آیات، همه این ها رو باید اون مفهوم واحد حکایت کنه که عرض کردیم این مفهوم واحد رو بعد از 20 صفحه یه اشاره ای به یه مناسبتی میکنن و میفرمان اون شوق مؤکد است. من اینجا قبل از اینکه ادله صحیح رو عرض بکنم میخوام یه نکته ای رو خدمت عزیزان عرض کنم و اون این که ما اون موقع ها که خیلی جوان بودیم شاید موی سفید تو سر و صورتمون دیده نمیشد و کفایه میخوندیم، وقتی کفایه تمام شد با اون عزیزی که مباحثه کفایه رو می کردیم آمدیم یه معاهده‌ای بستیم، گفتیم کفایه دو جلده، بیا یک جلدشو شما، یک جلد شما، هر بحثی رو مطالعه دقیق بکنیم و نظر آخوند خراسانی رو در اون بحث بنویسیم. تو 3 سطر، 4 سطر، فوقش 5 سطر، و این کارو کرد. این غیر از فهرست نویسیه که الان هست، این نظر مرحوم آخونده. یعنی در فهرست نویسی نظرات مرحوم آخوند نیمده. این یعنی وقتی شما وضع رو، وضع لفظ و موضوع اون لحظه رو میخونید، نظر مرحوم آخوند رو تو 2 سطر بیارید که مرحوم آخوند میگه که 4 نوع وضع و موضوع اون لحظه احتمال عقلی داریم، 3 تاش امکان ذاتی دارد، 2 تاش امکان وقوعی دارد. ببینید اصلا چقدر شد؟ چیزی نشده. و از خصوصیات مباحثه ما که امسال سال نهمش هست و یک دور اصول گفتیم، این دور دومه، اینه که من مرتب خلاصه ها رو همیشه میگم. یعنی شما نیست فایل صوتی بشنوید و من خلاصه بحث رو نگفتم. خب این یه لقمه صاف و پاک و قشنگ و خلاصه من میذارم دهن شما، اینو بنویسید. اگر در پایان کفایه ای که خوندید این خلاصه نویسی رو نکردید، اقلا در پایان بحثای ما بنویسید آقا مرحوم آخوند خراسانی نسبت به وضع و موضوع له اینو میگه. خدا میدونه چقدر به دردتون میخوره. نه یک جا، نه 2 جا، نه تو مصاحبه ها. اصلا شما با 20 صفحه از دفترچه دون که مطالعه کنید، بعد تمام جلد اول نظرات مرحوم آخوند خراسان میاد دستتون. این چقدر فایده است، چقدر ارزشمنده، این خیلی ارزشمنده. بنابراین خیلی مهمه این خلاصه نویسی ها. و حتی دوستانی که بحث ما نمیان، اینها رو دهن به دهن بهشون برسونید. بالاخره کفایه یه واقعا فیه الکفایه، واقعا فیه الکفایه. بله، ما همه جا مرحوم آخوند خراسانی نظراتشون رو نپذیرفتیم، اما واقعا مرحوم آخوند خراسانی یک زبردستی خاصت علمی در نگارش مباحث اصول دارد و این رو از دست ندید، این فرصت رو از دست ندید. حالا کسانی هم که حتی درس ما نمیان، کفایه میخونن، کفایشون تمام شده، اینا با همبحثشون تقسیم کنن دیگه. این که خیلی معامله خوبیه، یه جلد رو اون نفر، یه جلد رو این نفر، بعد اطلاعاتشون رو بدن به هم. نتیجه این میشه که شما در تمام ابعاد اصول نظرات شخصی مرحوم آخوند خراسانی رو دارید. بعدم هر خلاصه نویسی میکنید، پایان خلاصه نویسی رو بگید مال سطر و صفحه فلان از جلد فلان کفایه است. خیلی چیز گیرتون میاد. این نکته رو خواستم عرض کنم. خب بنابراین الان در اینجا حرف اول و آخر همینه که مرحوم آخوند خراسانی حقیقت شرعیه رو هیچ دلیلی بر امتناع و نفی اون نمی‌بیند. میگه بله امکان دارد یک کسی بگه این حقیقت لغوی است، ولی حقیقت شرعی هم ممکنه. و گرایش خودش رو به صحیحی اعلام میکنه که این حکایت میکنه. با توجه به نکته قبلیش که میگه کسی که میخواد بحث صحیحی اعمی بکند باید معتقد به حقیقت شرعیه باشد، و وقتی میاد گرایش خودش رو به صحیحی اعلام میکنه، انکشف انه کاهل به حقیقت شرعیه است. وقتی این طور شد میگه اگر حقیقت شرعیه بخواید قدر جامعه باید داشته باشید، و قدر جامعهش میگه مفهوم واحده و بعدن مطرح میکنه. اینا به این راحتی به دست نمیاد این حرفا، اینا باید زحمت کشید از اول بحث تا آخر بحث. من همیشه به دوستانی که درس کفایه رو میگفتند یا به دوستانی که خارج اصول رو میگن بهشون میگم فقط درس همون روز رو مطالعه نکنید، برید ببینید. میگن چی؟ میگم حداقل اشراف به چند تا درس قبل از درسی که میخواید بگید و بعد از درسی که میخواید بگید، به چند درس اشراف داشته باشید که بتونید جمع کنید مطالب رو. دوستانی که میان درس همینجور سرگردان و حیران نباشن از اول آقا آخوند چی کار است، سرگردان نباشن. بله برای ما زحمت داره، ولی ما چه فرق نمی کنه که ما اگر کاری انجام میدیم انشاءالله برای خدا انجام میدیم. و افضل الاعمال احمسها، من اگر یه درس رو مطالعه کنم برای شما بیام، به اندازه همون یه درس خدا بهم اجر میده. اگه 3-4 درس قبلش حضور ذهن داشته باشم، 3-4 بعدش هم مطالعه کنم، خدا بیشتر به من. افضل الاعمال احمسها. خب اگر من معتقد به اینم، شما به این معتقدی، اگر پیش مطالعه بکنید با زحمت بیشتر هست، بیشتر فضیلت میبرید. اگر مطالعه خوب بکنید بیشتر فضیلت میبرید، بیشتر ثواب میبرید. اگه مباحثه کنید بیشتر، اگه تقریر بنویسید بیشتر. ببینید اصلا بحث این نیست که من به عنوان استاد یه درس خارج بگم، شما به عنوان محصل یه درسی بنویسید بریم، من برم سر کار زندگیم، شما هم نه، اصلا اینطور نیست. ما رو وظیفه شرعی میان، باید تراث شیعه برسه دست شما، شما برسونید دست دیگران. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ستوده، کفایه پیشش این مرد میخوندیم، این پیر مرد تمام محاسن سفید از میدان سعیدی پیاده میمد رو پلی که میاد برای چهار را بازار، روی پل میستاد مقابل حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، انگشتش رو همینجور عین من اینجور میکرد، اینجور یک سلام با اخلاصی میداد که من به دوستان میگفتم والله به زیارت قشنگی ایشون تالا نتونستم زیارت کنم حضرت معصومه رو. صبح زیارت میکرد، 8 میشست رو منبر تو مسجد امام حسن عسکری، 11:30 از منبر میمد پایین، یه درس پس از یه درس، همم 40-45 دقیقه، بینش 10 دقیقه همجور منبر نشسته بود طلب و سوال میکرد. تمام عمرش تا آخر عمرش هم کفایه میگفت، فقط برای خدا. مگه کسی چیزی به ایشون میداد؟ حتی ماشین نمیرفت ایشونو بیاره. من رو الان اینجا ماشین میاره، ماشین از حوزه منو میاره اینجا، ایشون رو ماشین نمیرفت بیاره. برای خدا، ما هم بینی و بین الله انشاءالله اون زمان برای خدا خوندیم، انشاءالله خدا اخلاص بده الانم برای خدا بگیم. شما برای خدا هر چه زحمت بیشتر بکشید فضیلتش بیشتره. خدا میدونه من تو این مباحث حضور و غیاب اصلا من فکرم این چیزها نیست. حالا دیگه حوزه به یه جاوای رسیده اینجور شده دیگه، ولی حقیقت مطلب این هست که علم خودش موضوعیت داره. ما باید ممحض به اصول بشیم تا بتونیم اجتهاد کنیم. اجتهاد اگه مسدود شد، سمی که بر دیگر مذاهب وارد شده به شیعه هم وارد میشه. من و شما عهد بستیم با امام زمان حافظ دین باشیم، تمام سعی ما باید این باشه. و انشاءالله یه جمله ایرم دیروز، البته یه دو هفته پیشم یه کسی به من گفت، من فراموش کردم، اما دیروز یکی از عزیزان من اینجا خب آقا ما تقریرات بحث شما را میخوایم بریم تو سامانه تقریرات ثبت کنیم، میگه ما ایشون را نمیشناسیم. گفتم خب مگه میشه این هم چیزی؟ مگه میشه من را نشناسم؟ من که کسی نیستم، اما یه طلبم دیگه، یه طلبه نیم قرن تو حوزه‌ام. الان درس رو دیروز به آیه ولیزاده نماینده کلاس گفتم چند نفر ثبت نام کردن؟ من دیدم اما نشمردم. ایشون فرمود بالای 180 نفر. گفتم چند نفر شرکت میکنن؟ ایشون گفت میانگین 100 نفر. خب درس ثبت شده، مگه میشه تقریر؟ دیشب من بعد از اینکه این عزیزمون فرمود با مسئولین تماس گرفتم که آقا این درس من طلبه رو نمیشناسه تقریرات. چطور؟ گفتن غیر ممکنه، مگه میشه نشد شروطون نجا نماینده کلاستون هر روز میاد حضور و غیاب میزنه. گفتم حالا بررسی کنید. امروز خبر دادم، نه ببخشید همون آخر شب، دیشب همون آخر شب به من لطف دارن، آخر شب به من زن گفتن آقا قضیهش اینه درسای شما بارگذاری نمیشه. ببینید قبلا در زمان کرونا ما کسی که مسئول کانال بود خودش در برنامه نجاح برنامه داشت، نجاح و اونجا ثبت میشد، حضور و غیاب زده میشد. اما بعد از کرونا دیگه برنامه نجاح دیگه این برنامه بارگذاری فایلای صوتی رو من ندیدم، خودم ندیدم، نمیدونم آقای ولیزاده نماینده منه، نمیدونم تو نجاح باز هست این چیزا یا نیست، ولی اون موقع من میدیدم خودم. گفتم بهشون خب چی چگونه بارگذاری بشه؟ گفتن ما به نماینده هر کلاسی، هر کس باشه، چه آقای ولیزاده باشه چه کس دیگه، الان آقای ولیزاده است، اگر نماینده کلاس این فایل صوتی رو، چون ما فایل صوتی رو خودم ضبط کنم رو کانال میگذاریم، رو سایت منم هست، تو ایتا میگن 5-6 ماه که میگذره پاک میشه، اما سایت از 8 سال پیش تمام درسای اصول و فقه و حتی کفایه سالهای 80 و 85 من همش اونجا هست. گفتن اون کسی که نماینده شما میشه میتونه بره فایل صوتی شما رو تو سامانه تقریراتی که مال معاونت پژوهشه، چون تقریرات مثل که مال پژوهشه، مال نجاح نیست، مال نجاح مال آموزشه، اما گفتن سامانه تقریرات در اختیار معاونت پژوهشه، تو سامانه که وارد میشید اون کسی که شما نماینده تونه فایل صوتی رو نصب میکنه، در ذیل نصب این فایل همه آقایانی که میان درس میتونن تقریراتشون رو بگذارن. ثبت تقریرات مزایایی دارد اون کسی هم که به عنوان نماینده کلاس من معرفی کنم 4 نمره به نمره مصاحبه علمیش افزوده میشه، که این برای این نماینده آقای ولیزاده که حضور و غیاب میکنه نمیدونم این مزیت هست یا نه، ولی در بارگزاری این مزیت رو آقایون دیدن. بنابراین اگر خود آقای ولیزاده این کار قبول کردن و حتی نوشته ای خواستن، من آقای ولیزاده رو معرفی میکنم به معاونت پژوهش، ایشون به عنوان نماینده من فایلا رو از تو کانال برمیدارن میذارن تو اون سایت، هیچ کاری هم نداره، یعنی فقط بحث اینترنتش هست و اون مزیت هم خواهند داشت و آقایون هم تقریراتشون رو بارگذاری کنن. اگرم ایشون آمادگی نداشتن، اون وقت یه نفر از عزیزان رو که من بشناسم از سالهای قبل این نمایندگی رو میدم بره این کارو بکنه. خب امروز ما خیلی عرایض مختلفی داشتیم، این کل عرایضی که ما خدمت شما داشتیم. اما مرحوم آخوند خراسانی ادله صحیحی رو بیان میکنن، این ادله رو شما هم در کفایه خوندید، هم مسئله غامزی نیست. اینکه امروز این مطالب رو گفتم چون مطالب خیلی آسانه، خیلی راحته، همچنین مثل راحتی که آدم میخوره. راحتی چطوری میخورید؟ شما میگید راحتی؟ یا چیز دیگه میگید؟ راحت الحلقوم میگی؟ بعضی ها شنیدم یه چیزای دیگه میگن، مثلا میگن سقس باقلبا میگی؟ که این آقای شیرازی، ببین این آقای شیرازی باید تو این درس باشه، همه خستگیتون در رفت، خدا توفیقاتت زیاد کنه آقای من بهل کفایه. آقای شیرازی خیلی خوب. بنابراین این ادله رو من عرض میکنم، ملاحظه بفرمون، خیلی راحته، از اون راحتی هست، همین که میذارم دهنتون آب میشه میره پایی. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد ادله صحیحی چند تاست؟ یکیش تواتره، یعنی وقتی میگم صلات، شما صلات صحیح میاد تو ذهنتون، تا میگن روزه، روزه صحیح میاد، تا میگن زکات، زکات صحیح میاد. یک کسی اشکال میکنه به مرحوم آخون، میگه آقا شما داری دفاع میکنه از صحیحی که تبادل هست، صحیحی که گفت الفاظ اجمال داره اطلاق نداره، یادتون اومد که؟ بله؟ یادتون اومد؟ مرحوم آخوند فرمود که فرق بین صحیحی و ثمره بحث دیگه، گفت بنابر صحیحی لفظ مجمله، به اطلاقش نمیتونی تمسک کنی. اینم صاحب اومده گذاشته تو دست آخوند، میگه شما که گفتی مجمله، حالا نگوی تواتره، تواتر با اجمال فرق میکنه، تعارض داره، اصلا تناقضه. چیزی که تواتر داره که اجمال نداره، کسی که چیزی که اجمال، ایشون میگه نه، اشتباهت همینجاست. من میگم اجمال داره، اما در اجمال مگه حد اقلش تواتر نداره؟ حد اقلش یعنی حد اقل یعنی اون چیزه که یقین دارم هست، و اونایی هم که شک دارم برای یقین کردنم باید اتیان کنم. حالا نگیم حد اقل به معنای اقلی، من میگم لفظ اجمال داره، اما تبادر به ذهن اینه که من صلات رو صلات صحیح میدونم. هر جا میگن صلات، تو ذهن من صلات صحیح میاد. بهت گفتم اجمال داره برای اینکه سوء استفاده نکنی. تو میخواستی سوء استفاده کنی، در جزء و شرط مشکوک بیای تمسک به اطلاق بکنی، بگی چون این جزء مشکوک رو نگفته من با این اطلاق دیگه نمیارم اونا. میخواستی سوء استفاده کنی، من جلوت ایستادم. این حرف اول مرحوم آخوند خراسان. بله اوشونم میگه، اوشونم میگه و ایشونم جواب میده، اونم میرسه. بله اونم میگه تواتر، اما ایشون جواب. نکته دوم و دلیل دومی که مرحوم آخوند مطرح کرده این هست که به حضورتون عارضم که صحت سلب لفظ از عبادت فاسد. بشر حافی یا کسان دیگه که نقد کردن در اون قضیه حج، امام سجاد علیه السلام رسیدن بهش، گفتن چیکار میکنی؟ گفت آقا اومدم حج انجام دادم. گفتن حج انجام دادی؟ گفت بله. وقتی سوال کردن مراحل عرفانی حج رو، این حضرت فرمودن که تو که طواف نکردی، تو که تخلیه مال دنیا و علاقه به دنیا نکردی، تو که قربانی نکردی تمایل خود در روز عید قربان. حالا اینا، این روایت برای تشبیه براتون گفتم، اون مراحل عرفانی بود. اما آقای صحیحی میگه که صحت سلب لفظ از فاسد متیقنه برای ما، یعنی اگر کسی رکن انجام نداد میگیم تو نماز نخوندی. لیست هازهی به صلاته، نفی میکنی. خود این نفی دلیل بر اینه که این لفظ صلات وضع برای فاسد نشده است. نه اصلا حالا از صحیحش نیاد دیگه، خودی صلات رو بیار. صحیحه که قید لاینفک نیست که. نه این آقا اصلا وضو نگرفت، خودش هم میدونه وضو نگرفته، اصلا وضو نگرفت، معتقده به این چیزا نیست. بله؟ ساعت هم داره؟ چطور؟ نماز خونده چی؟ نماز خونده؟ آخه میگه لا صلات الا به طهوره، این حرفا چی میزنی؟ شیخ اون الجلیل لا صلات الا به طهوره، حالا اونجا که طهارت شرطشه، حالا لا صلات الا به فاتحه کتاب اونجا تخصیص خورده، ولی در طهارت که من یه مثال زدم که دیگه مولا درزش نره، بدون طهارت نمیشه نماز. مال علم طهارت از خبث و حدث الا به طهوره. طهور یعنی با وضو باشی، با طهارت. چی؟ آقا لا سل، اون که دست درد نکنه. پس لا حول ولا قوت الا بالله، که گوش بدی، تو سندی خوندی که گفت لا حول موجودم ولا قوت موجودم الا بالله، اون دیگه خبر محذوفه دیگه. خب حالا اجازه بدید حرف ایشونا اول بفهمیم چی میگه. ایشون میگه که این صحت سلب که وقتی کسی دانسته آمد بدون وضو نماز خون، میتونی بگی عاشق پیغمبر، میگه ها، میگه نماز نخوندی ها، میگه چرا؟ میگه میدونستی وضو نداری؟ میگه آره. میگه پس چرا خوندی؟ ولش کن بابا، نماز نخون. بله، یه وقت یه کسی وضو داشته بعد استصحاب میکنه، شک داره، قبلا هم یقین داشته که وضو گرفته، با اون استصحاب میاد با این سه نماز میخونه، هیچی هم حالش نبوده. بعد وقت نماز تمام شد، مغرب و عشا، بهش میگه حاجی تو امروز نماز عصر خوندی، وضو گرفتی؟ میگه بله، من نماز ظهرم خوندم، وضو گرفته بودم، شکم داشتم اما استصحاب کردم دیگه. لا تنقض الیقین الا بالشک. میگه آخه تو که نماز ظهر خوندی که پریدی رفتی توالت اومدی؟ میگه دیدی عجب. ولی اون حالا روایت خاص داره که بعد از وقت اگر یه چنین اتفاقی افتاد بعضی گفتن نمازش درست، اون دلیل خاص داره. ولی واقعا کسی که دانسته بدون طهارت، بدون رکن، بدون رکن دیگه، بدون نیت، بدون رکوع نماز خون، میدوندم بدون رکوع، بهش میگی لجست حاضهی به صلات. مرحوم آخون میگه این نفی صلات از این عمل فاسد حکایت میکنه که لفظ برای صحیح بحث شده. حالا جوابش نمیخواد بدیدا، این حرف ایشونه، حالا میرسیدش. دلیل سوم ایشون میگه ما یه سری اخباری داریم که این اخبار اینها حکایت میکنه از آثار و احکام نماز و التزامات نماز، مثل الصلات و تنها عن الفحشاء و المنکر. آیا اینجا صلات، لفظ صلات هست یا نه؟ هست دیگه. خب میگه این آثار، این آثار ممکنه برای صلات فاسدن باشه؟ نه. خب حالا اگر تو بگی که صلات میتونه برای صلات فاسد باشه، یعنی صلات فاسد هم تنها عن الفحشاء، چی کارش میکنه؟ مگه اینجا گفت صلات خاص تنها؟ اگه گفته بود صلات العارف بالله، صلات المؤمن، صلات المؤمن الذي جمع جميع الشرائط والارکان، معراج المؤمن، این حرفا رو نزده. یه لفظ لخت و عور مثل صلاتو بود، از صلاتو تنها عن الفحشاء. خب ما میفهمیم پس این صلاتی که توانایی داره که تنها عن الفحشاء، حد اقل نماز صحیحه. نمازه تو میگی که نه شامل همه چی میشه، و من میگم نه نمیشه. مستشکل به ایشون میگه که آقا زیاد به این آثار و لوازم گوش نده، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، یعنی واقعا اگه فاتحة الكتاب نباشه نماز نیست؟ اینطور نیست، فاتحة الكتاب که رکن نیست. شما وای میسید نماز، میگی سه رکعت نماز مغرب میخوام انجام بدم قربتن الالله، عوض این که وایسید حمد و سوره بخونید میرید به رکوع. تو رکوع یادتون میاد که حمد و سوره نخوندید. همه فقها ها میگن بر نگرد، نمازت هم صحیح. پس این لا صلات الا به فاتحه کتاب چیز دیگه ای میخواد بگید. بنابراین حرف دلیل سوم ایشون اینه که الاخبار و ظاهرت و فی اثبات بعض الخواص والآثار للمسمیات مثل الصلاة و عمود الدین معراج المؤمن و صوم و جنت و من النار الی غیر ذلک. این هم دلیل سوم ایشون هست. دلیل چهارم ایشان میگه ما قطع داریم که منش و دیدن واضعین اینه که الفاظ رو برای امور صحیح میگذارن. چطور زیدا میگه زید را وضعت و لبن احمد و لبن زهرا، این فرزندی که از این احمد و زهرا به دنیا اومدن با این خصوصیت احمد را اینا وضع کردن. ممکنه بگید که من این زید رو وضع کردم برای یک کسی که پدر و مادر نباشه. ظاهرش نیدی دیدن یعنی طبع عرف جامعه، طبع واضع این لغت اینه که الفاظ رو برای معانی صحیح وضع میکنن، توش کلکه و قوازی نمیگذارن. حالا بعد استعمالش در موارد جعلی اون استعمال با اون وضع نیست، حواستون باشه. ممکنه شما یک وسیلهی مثلا این وسیله مثلا رینگ و پیستان برای ماشین، رینگ و پیستان رو واضع تکنولوژی برای چی قرار داد؟ برای اون رینگ و پیستانی که درست تنظیم شده و تو موتور درست عمل میکنه. حالا اگر کسی یه رینگ و پیستان جعلی درست کرد که عمل نمیکنه، آروش نمیش رینگ و پیستان پژو، این جعله، این واقعیت نیست. اینم حرف چهارم. یک سری ادله هم برای وقت این صحیحی ها ادله صحیحی رو ایشون همه شو میگه درسته، هر جام اشکال بهش میشه مرحوم آخون رد میکنه، اما در اعمی میاد دلیلای اعمی رو رد میکنه. حالا وقتمون تمام شد، ما هم امروز یه مباحثی عرض کردیم، اونا که یه مقدار دیر اومدن اون اول فایده صوتی رو بشنون. من نکاتی عرض کردم، البته کسانی که سابقا میمدن اصولا اینا رو گفتن، ولی جدیدی ها ببینن. و صلی الله علی محمد و آله.